أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسألة قبل که مطرح شد در رابطه با سرقت از موقوفات، که اونجا فرمودن باید ببینیم که نظر راجع به وقف و ملکیت وقف چگونه هستش. نکته ای در اون مسئله فرمودند و اون این که اگر از اموال زکات یا خمس سرقت کرد حکمش چیست؟ که در اونجا در باب خمس فرمودن که در نیمه‌ای که سهم امام هست، اگر از اون نیمه‌ای که سهم امامه از اون نیمه سرقت بکنه، باید ببینیم که راجع به سهم امام در دوران غیبت نظر چیست؟ آیا فقیه در رابطه با اون نیمه سهم امام جانشین مطلق امام هست؟ یعنی نیابت در مصرف و حرز داره؟ اگر نیابت مطلقه هست، کسی اون نیمه رو سرقت کنه از دنون حرز یقطع. چرا؟ چون اگر در زمان خود امام معصوم باشه یقطع، پس ایشون چون نیابت مطلقه داره یقطع. اما اگر قائل شدیم به اینکه خیر، فقط در مصرف نیابت داره اما در مسائل حرز و سرقت و قطع دیگه نیابت نداره، از سارق من الخمس من سهم الامام علیه السلام لا یقطع. خب پس بنابراین باید برای فتوا به قطع یا عدم القطع در اونجا نظر خودمون رو مشخص کنیم. ما قبلا ایشون و سایر فقها ها سرقت از بیت المال رو متعرض شدن، فرمودن کسی که از بیت المال سرقت بکنه اگر به اندازه سهمشه، اما اگر مازاد به نصاب برسه یقطع. چون همین مسئله راجع به زکات هم فرمودن، فرمودن اگر کسی از اموال زکات سرقت کنه و اموال زکات در حرز باشه به حد نصاب سرقت کنه یقطع. ما در اینجا باید تفصیل قائل بشیم و اون این که اصولاً بیت المال در زمان پیامبر اکرم عبارت از چه اموالی بود. بیت المال پایه اصلیش بر زکات بود. نه خرجی پیامبر اکرم در جنگ ها و در تبلیغ و در رسیدگی به ایتام و امثال اینها از زکات بود. و ما قبلا یک بحثی رو انجام دادیم به این که در قرآن موارد مصرف زکات رو فرموده، اما از اینکه از چی زکات بگیرن قرآن متعرض نشده. اون وقت اون موارد مصرف رو وقتی دقت بکنیم، مجموعه مخارج حاکم همین هاست. یعنی یک کسی که میخواد حکومت رو اداره بکنه، چون مسئله آموزش فی سبیل الله، مسئله مؤلفت قلوبهم مسئله دفاعیه، اینا اون فی سبیل الله یک گستره ای داره، امور دفاعی، قاتل و فی سبیل الله دیگه، یعنی قتال در راه خدا، اون یکی از مصارف زکات فی سبیل الله. پس در مورد جنگ موارد مصرف. بعد اونجا بحثی شد که آیا یقسم به سویه زکات بین این موارد هشتگانه به سویه تقسیم میشه یا نه به سویه نیست، علی حد نیازه. اون وقت فرمودن که بر حد نیازه. کی تشخیص میده نیاز رو؟ امام المسلمین. یعنی بیت المال در اختیار امام المسلمینه برای زنده نگه داشتن حاکمیت در جامعه و جامعه رو. این اصلی ترین پولیه که در بیت المال هست. اضافه میشه بر این غنائم، غنائمی که میاد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اضافه میشه بر این هدایایی که مردم میارن برای اینکه بین مردم، یعنی صدقات مستحبه. زکات صدقات واجبه است، اما صدقات مستحبه. میام به پیغمبر میگم، میگه آقا جون من 100 تا گوسفند میخوام بدم شما خرج فقرا و مردم و امثال ای بکن. اینا میشه یه قسمی از بیت المال. اختیارش دست کیه؟ دست پیامبر. فرمودن از این بیت المال کسی سرقت بکنه، باید ببینیم که به اندازه سهمش برداشته لا یقتل، مازاد برداشته یقتل. خب پس این که ما زکات رو بیاییم متعرض بشیم بگیم کسی از زکات سرقت کنه آیا قد داره یا نداره، این تکرار بحثه. بله، در همون جا اون قید اگر به اندازه سهمش سرقت کند قطع الیت نداره، اونجا یه قید دیگه ای هم داشت و اون این که اگر در زکات سهم دارد و به اندازه سهمش بردارد. چرا؟ چون ممکنه افرادی باشن جزء این اصناف ثمانیه نباشن. کسی اگر در زمره اصناف ثمانیه نیست، این از بیت المال برداره یقتل. بنابراین تخصیص زکات به ذکر در این مسئله موردی نداره. این قبلا بحثش انجام شد. و کذالک الخمس، خمس یکیش خمس غنائمه، غنائم که میاد میره در بیت المال، منتها در بیت المال مصرف اخص نسبت به زکات داره. چرا؟ چون زکات پرداختش به سادات ممنوعه. پس اینا در این قسمت. خب در اینجا ما مطلبی عرض کردیم با اون که خمس در سهم امام، این که در حضور چگونه است، این به ما ربطی نداره. ما الان در باب خمس نیابت از امام زمان، این بس مربوطه به خودمونه، این که الان فقیه در باب خمس چه باید بکنه. خب در باب خمس اگر کسی خمس رو نایب امام زمان احراز کرده، چون مأمور به مصرف دیگه، وقتی مأمور اخذ کرده شده مسئول حفاظت از این مال، فقیه بر این اموال بحث سر اینه که آیا مالک می شود به نیابت از امام زمان، مالک نمی شود. فرمودن اون مقداری که برای مصارف شخصی برمیداره مالک میشه، اما اونی که مصارف شخصیش نیست قرار هست در حوزه ها مصرف کنه، اینا فقیه مالک نمیشه. تردید اینجاست، میگن چون مالک نشده، بله هست، مال او سرقت نشده که قطع کنه. مالکی سرقت شده؟ مال امام زمان. امام زمان خودشون حی هم دیگه. بله در اینجا این بحث میشه که آیا ایشون نیابت در اجرای حدود در خمس هم داره یا نداره. که خب عرض ما این هست، چون شبهه وجود داره، بنابراین کسی اگر از مال خمس سرقت کنه لا یقتل. میشه سهم سادات، سهم سادات تا به دست سادات نرسیده تعین مالک نداره. ولی زمان ما یک قیدی زدیم به بحث و اون این که سرقت از زکات و از خمس باید ببینیم قبل القسمت یا بعد القسمت. چون اگر مال و زکات رو تقسیم کردیم به دست اصناف تا دیادیم، اون میشه چی؟ میشه مالک. اینجا انبار غله زکات، انبار غله زکات، ما بین فقرا زکات رو تقسیم میکنیم. اومدن این آقا گرفته 200 کیلو، اون 500 کیلو، در این کیسه رو بسته گذاشته این گوشه، این کیسه ها دیگه مالک پیدا کرد. شب سارق آمد قفل انبار رو شکون، اومد این کیسه ها رو یقتل. چرا؟ درسته از مال و زکات سرقت کرده، اما مال و زکاتی سرقت کرده که دیگه مالک پیدا کرده. در باب خمس هم همینطور، سهم سادات رو قبل از اینکه شما تقسیم بکنی چون مالک معین نداره لا یقته، اما اگر سهم ساده رو دادی به دست سید مالک شد. وقتی مالک شد اگر کسی او رو بدوزه از داخل هر یقتا. به عبارت اخرى قطع باید مدعی داشته باشه که قابل عفوم ها؟ باید مدعی داشته باشه. شما اگر این اومد از سهم و ساده قبل الاخذ، یعنی قبل از اینکه بدیم دستشون، سرقت کرد، شاکیه این کیه؟ من سید میرم میگم حق من رو دادی، میگه آقا من کجا حق تو رو دادم؟ من شما چه حق دادم؟ بله، مگر اینکه همه سادات جمع بشن بیام بشن، وقت اگر همه سادات جمع شدن تقسیم کنی از هر کدوم به حد نصاب نمیرسه. بله، تعین پیدا کرد بعد الاخص، چرا مدعی داره؟ ویو این از مسئله قبل مانده بود که در نوشته
درستی بعد از هر شخصی بعد نصاب.
بله، نخیر ما یه مال مشترکی داریم، من مال، شما مال، اون مال، دزدید، هر کدوم ما در اینجا به اندازه 500 تا 1000 تومان سهم داریم، 10 نفریم، درست شد؟ از یه نفر حد و نصاب ندزدیده. بله، بله. فرق نمی کنه، آره، نفری 500 تومان میده اون میره دیگه. بله. من که نسبت به اموال شما حق شکایت ندارم، من نسبت به اموال خودم حق شکایت دارم، اموال منم به حد نصاب نمیرسه. خب مسئله بعدی که مطرح میکنم، مسئله 16 که امشب دادیم، گفتیم اگر از هرز سرقت کنه یقته. خب حالا اگر اومد خود در رو کند و برد، بله، در رو میکنه میبره شبه، آیا عرض کنم خدمت شما که در رو کند برد، آیا این در این مسئله بعضی مثل شیخ طوسی فرمودن بله یقتل، در برابرش ابن ادریس گفته لا یقتل، و در رحمت کنه ابن ادریسو، برای اینکه فقه تو تحول بیفته از تقلید در بیاد، چون گفتن عظمت شیخ طوسی سالیان سال به کسی اجازه رد فتاوای او رو نمیداد. ابن ادریس آمد هر جا شیخ فتوا داده بود یا فتوا رو رد کرد یا دلیل رو عوض کرد، به اصطلاح اجتهاد رو زنده کرد. ایشون فرموده نه، لا یقتل. مرحوم محقق که خب دیگه اون فصل فقه، یعنی فقه از زمان مرحوم محقق به بعد یک تحول فتوایی داشت و تقریبا دیگه بعدن همه همون کتاب شرایع رو آمدن توضیح دادن، ایشون نقل فتوای شیخ طوسی میکنه، خودش مشخصا فتوا نمیده، مردده. پس در باب کندن در فتوا قاطع نیست، بعضی گفتن یقتع، بعضی گفتن لا یقتع. خب ما در باب در خانه روایت خاصی که نداریم که بیان بگیم آقا روایت داریم یا روایت معارض داره. اختلاف ناشی از چیه؟ اختلاف ناشی از اینه که هرز چیه؟ هرز رو تعریف کنیم. بعضی ها گفتن که هرز اونیست که عرف اونو هرز بدونه، بعضی ها گفتن نه، هرز اونیه که بخوای بری داخل بشی جایز نباشه، حرام باشه، بخوای ازش عبور کنی حرام باشه. بعضی ها گفتن نه، هرز اونیست که وقتی میخواد بره تو بترسه، خوف داشته باشه. بعضی ها گفتن نه، هرز یا اونی که قفل و بست داشته باشه. خب اگر بگیم هرز اونیه که اگر بخوای بری داخل جایز نباشه، خب این در رو که میخواد بکنه نمیخواد بره داخلی که دلم میندازه از بیرون میکنه میبره، بله آه، زمینی که شما رفتی اون جایی که بوده در نداشته، بدون هرز وارد شدی. نه نه نه، از هرز بخوای عبور بکنی جایز نباشه. اینجا از هرز اون هرز حساب نمیشه. اگر هرز حساب شد بله، هرزو کن. کدوم نخ کجا؟ نه 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 نه، ببین شما اگر بخوای رد بشی هرز، اونیست که بخوای ازش رد بشی بله ها، لا یجوز، نخ و کنده، نخ و که قد نمی کنه از زیر نخ رد بشه. آقا ایچی نه بنده تابلو بذار بود ممنوع. هرز یعنی اونیست که وقتی بخوای بکنیش ها، باید از معبر عبور، در اینجا اصلا عبور نمی کنی، هرزو می کنی بنده رو میری.
من حرفم تایید شماست، میبینید این که بیان حرمت داره
نه نه نه، ببینید یعنی در حقیقت اگر ما گفتیم هرز آن است که شما اگر بخواهی او رو بکنی دچار عبور حرام شدی در کندن هرز، خب اینجا اصلا نمیخواد بره داخل، میکنه و هم داره میبره، عبور حرام درش نیست تو کندن، پس قد نداره. دو، باید عرض کنم خدمت شما که بترسه، خوف داشته باشه. بله، خب بعضی هم گفتن نه آقا جون، شما همین که آمدی داری میکنی بله، این تصرف حرام کردی، هرز نیست که عرفن هرز بشه. گفت اگر بگی عرفن هرز داره، این قد داره. چرا؟ عرف میگه این در هرزه، حالا اصلا عرف اینو هرز میدونه. هرز اونیست که دوست اگر بخواد بکنه عبور کنه ترس داشته باشه، خب معلومه این در بخواد بکنه میترسه. نه، هرز اونیست که قفل و بست داشته باشه، میگه در که قفل و بست نداره، دست خودش قفل و بسته،
خودش
هرز میگه. نه، هرز یعنی آن چیزی که برای نگهداری او بهش قفل و بست زدن، میگه در رو قفل و بست زدن برای اینکه از دستت به چیز دیگه نرسه، ولی خود در رو که دیگه قفل و بست نداره که، در اینجا میکنی میبری. خب میگه نه، میگه اون هرز، اون هرز در نیست، اون جعل الهرز برام مثل خود دیواره، خود دیوار، خود دیوار، خود دیوار هرز دیواره. خب اون باب بعد البابه، ببینی خود دیوار هرز خودشه، نه میگن دیوار هرز خانه، درم همینطوره، در به دیوار چسبیده بله، بنابراین هرزون لل بید، اما دو خودش هرز نداره. دیوار دیگه، شما دیوار، دیوار هرز خودش میدونی؟
دیوار دوزیدنی نیست.
چرا؟ و این سنگای مرمری که الان اینجا هست سالم؟ چرا؟ نه
سالم.
بله؟ نه خورد میشه، ولی سالم در بیاری میخرم آبه احمرز میکنم. نه نه، ببینید شما قابلیت عبور بکنید، یعنی الان آمدن دیوارها رو شیشه ای گذاشتن پیچه وا میکنه میبره، دیوار با پیچه،
خب
نه نه نه، پیچ رو نمیبره، دیوار رو میبره. هیچ کی دیو، نه ببینید، ببینید نه، این شیشه، این شیشه، این هرز خانه است، خود شیشه هرز نداره، میگه علنی بود ما برداشتیم بردیم وا کردم برد. باز مثال بزنم، شما ماشین رو، چراغ ماشین رو کسی باز کنه ببره، چراغ ماشین هرز داره؟ نه نیست، نه نه، عرفن این هرز نه، عرفن این هرز نمیگن، میگن این دقاره است، علنیه، دزدیده برده، باید هرزو بشکنه بره داخل.
باز کردن پیچ
نه نه دخولی نداره، باز کرده برده. هرز ببینید، من اخذ من الهرز، من اخذ الهرز چطور؟ من اخذ من الهرز اینجوری داره، لو نقب بیتن او کس سر قفلن. بعد رفت جنس ولی زا، اگر کسی آمد بله در و کند گذاش اونجا، بعدی رفت آورد، میگن هیچ کدوم قطعیت ندارن. چرا؟ میگن اینی که رفت داخل هرزو نشکن، اینی که هرزو شکن داخل نرفت. اینا باید دقت داشته بود. یعنی اون آقایی که گفته لا یقته اینه، میگه البابو هرزون ها، البابو نفس الهرز، بله لیس البابو فل هرز. خب بله، شما فرض بگیرید یک دیواری هست، سنگهای سنگین به چیندن نیاز نداره، چیندن بله بغل هم به جوری که این سنگ ها اونقدر سنگینه ها که دیوار این بیت حساب میشه. یکی کسی اومد زد این سنگ رو خراب کرد رفت داخل، میگن کسر الهرز کرد ها. اما اگه اومد سنگ رو با جرثقیل برداشت برد، نه میگن اخذ الهرز، نمیگن سرق من الهرز. خب پس تانوار این، اگر ما هرز و عرفی معنا کردیم، میگه که عرفی رو هرز میدونه. اما اگر نه، آمدیم گفتیم آقا هرز اونیست که مقفل باشه لحفظهی قفل داشته باشه، نه در لحفظهی قرز، یعنی در رو به در و دیوار میچسبونن. برای چی؟ برای این که هم امکان ورود و خروج باشه، هم هرز باشه.
هم هرز خودش،
نه 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 اصلا این در و دیوار به در دیوار میچسبونن، هرز برای خودش حساب نمیکنه کسی. به عبارت اخرى
در همجوری بلش
نه، خب به خاطر این که هرز، هرز داخل حساب نمیشه اگه نچسبونی.
نه
ببینید،
در دارید
شما، در رو
در همجوری به دیوار بیرون از خونه تکی میدید بدونه،
خب آخه هرز حساب نمیشه برای بیت، وقت یه هرز نیست.
خب ببینید، دری که دیواره چسبیده به دیوار
یوج آفرین. حالا میگه
خودش چجوری اطمینان کرد اونجا بوده؟
آه.
چون به دیوار چفت و
نه 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 اطمینان داره که کسی نمیتونه داخل بشه. چرا؟ میگه در چسبیده به کجا؟ میگه خب این دره خیلی هم گران قیمته، ممکنه بیان بدوزن. میگه دیگه چیکار کنم؟
میگه به دیوار چسبیده.
نه عزیز من، دیوار چسب نه 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 دیوار
از این جهت
نه، میگه اگر میخوای این در رو ندوزن ها، جلوش یه چی بذار؟ حفاظ بذار، بذار حفاظ میذارن. یعنی درهای گران قیمت رو میان جلوش چی میذارن؟ حفاظ میذارن. این حفاظ میشه هرز او. الباب بله نه 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 برای خود در میذارم، برای خود در میذارم، در گران قیمت. پس بنابر این شاید هم از نظر فقهی واردن که اونو میذارن که اگر
که بالای
ببینید نه 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 ببینید، در حقیقت هر چی جوش و اینا میذارن فقط برای اینه که این طرف نتونه در رو واکنه بره داخل. نه ببینید نه، یعنی اگر اون هرز در حساب بشه بله، بله در بله برای باب هرز بذاره اون. بس سر اینه که آقا هرز سرقت خود هرز یقته لا یقته، میگه نه لیس للهرزه هرزون. حالا این مسئله عرضم به شما کنم که ازش
قفل رو
بله
قفل، یه قفل گران قیمت رو از تلاس قدیمی هر چی، یه قفلی چند سال میلی مثلا
بولی. بله بله
این قفل رو باید تو کوچه نمیذارم، به همینجوری ولش نمیکنم
خب
کوچه بیرون هر جایی
خب.
این رو فقط در صورتی مثلا ما اون قفل رو اونجا ول می‌کنم که به یک جایی چسبیده باشه، درسته؟ به یک قابلیت کندن رو با حالت معمولی نداشته باشه. حالا یکی کسی
گفتی شما اینو اگر در ملأ عام قفل رو به جای قفلش بکنی، این هرز ما حساب نمیشه. هرز ما یخفی ما یحفظها، ازاش در باب هرز گفتیم هرز عرفیه. بنابراین فرمودن اگر طلا رو ببرید توی سبزی فروشی بذارید زیر سبزی ها، اوی هرس حساب نمیشه. نه قفلی که نه قفلی که قیمتی هست، قفلی که قیمتی هست اینو ازا جعلته هرزن کسی. اما اگر این قفل را میخوای خودشو چیکار کنی؟ این قفل رو باید با یه قفل دیگه ای ببندیش، با یه قفل دیگه ای بسی. اگر اون قفل شکوند اینو برداشت، اون هرز شکونده، ولی خود قفل برای خودش هرز محسوب نمیشه. القفل و هرز. خب مسئله بعدی که ایشون مطرح میکنن کفندزده. نمیدونم این روزا کفندزدی معنا داره یا معنا نداره، چون به اصطلاح قدیم الایام کفن خیلی گرون بوده، چون پارچه بافی مثل الان خیلی سهل و آسان نبوده. هله مثلا اگر کفن میدادن یه چیزی بوده، کفن قیمتی بوده. بله در قبرستان مسیحی ها و اینها الان چیز داره، تو آمریکا من نمیدونستم یک دفن در آمریکا 16,000 دلار خرج دادن خود دفن. بنابراین میسوزونن، سوزوندن 2,000 دلاره. این بنده خدایی به اصطلاح خانومی مسلمان شده دیگه، سنش بالاست و بچه هاش هم طلبن. این چند وقت پیش خواهرش از دنیا رفته بود، بعد این رو میخواستن بسوزونن. اون اومده بود شما مسئله فرستاده بود که مثلا من اگر پول خرج کنم که اینو نسوزونن و اینها دفنش کنن، این پول مثلا من خرج کنم این مفیده برای اونه، این کارو بکنم، چون علاقه به خواهره داشت ولی خواهرم مسیحی بود، چون شوهرش هم اموالش اوضاع مالی خوب نبود، میخواست ببره اینو بده بسوزونن. میخوام بگم اونجا سرقت از قبر 16,000 دلار 15,000 دلار، چون لباس خوب تنش میکنن خیلی فلان لباس گران و اینها، بعد تابوتم خیلی گرونه با تابوتم میذارن و اینها. خب اونجا، ولی اینجا فکر کنم مثلا با گازه دیگه
خیلی
کیلو. بله اینجا سوخت ارزونه. این یکی از مشاغلی که در ژاپن خیلی درآمد داره مرده سوزیه. این کسانی که میرن ژاپن، بله، برای مرده سوزی اونا کارگر کم گیر میارن. از این کشورهایی که میرن اونجا اگر حاضر به مرده سوزی باشه خیلی. سالیان قبل حالا بنده خدایی که رفته بود اونجا، بعد اون موقع هم چقدر خلصه مثلا به پول دلار و اینا میشد حدود 7,000-8,000 دلار. بله اینجوری. منتها گفتم چرا حاضر نمیشه، گفت بعد از چند وقت روانی میشه انسان. مرده رو باید بذاری تو کوره نگاه کنی میسوزنه، بعد خاکستر رو جمع بکنی، گفت بعد از چند وقت روان، نه اینکه دیوانه بشه، ولی بعد از چند وقت یه افسردگی خاصی انسان رو میگیره، دیگه ادامه کار نمیتونه بده. بله
بعضی اون خواهده مسئله اقتصادی نیست، مثلا آموزهای دینشون اینجایی باید
اونو مال یه چیزه، مال به اصطلاح بودایی هاست، بودایی ها و اینهایی که خاک رو پاک میدونن میگن نباید خاک رو، چون بدن مرده نجسه، میگن اگر بذاریم توی قبر خاک نجس میشه، برای میسوزنن. در چیز در ایران زرتشتی ها کفنشون پلاستیکیه که مثلا هیچی ترشح ازش نکنه به جای دیگه، و دفن میکنن که خاک نجس نشه. اونا خاک رو، عناصر اربعه رو، خاک و اینا رو، بله، باشه اعتقاد خاص میفهمن که آقا به سارق الاکفانه اصطلاح یختن. خب چرا این مسئله رو مطرح کردن؟ اولا راجع به سارق روایت خاصه داریم، ثانیا بحث سر اینه که سرقت باید از چی باشه؟ از هرز باشه. آیا قبل هرز محسوب میشه؟ این مرده رو میذارن اون تو، این هرزه یا نه هرز محسوب نمیشه؟ ما قبلا بحث کردیم هرز بودنش هرزه، گفتیم که به اصطلاح اگر کسی پول رو در یه جایی چکار کنه، دفینه کنه، روشم ببنده، اگر کسی بیاد این رو چال بکنه برداره، دفینه هرز محسوب میشه. مگر اینکه بره وسط بیابون یک جایی که هم میدونم بره اونجا دفن کنه، این هرز محسوب نمیشه. خب قبر، قبرستون معلومه دیگه، اینو گوشتن اینجا، آیا قبر هرز محسوب میشه یا نه؟ این ممکنه تردید بیاره که بعضیا بگن نه، کفن دزدی قطع الید نداره. به همین جهت مطرح میکنن. روایات در باب قطع الید متفاوت، بعضیاش فهمودن یقطع، بعضیا گفتن که اگر تکراری شد یقطع، بعضی هم قاطعا فرمودند که لا یقطه. اینو دیگه امشب نمیرسیم انشالله در سیبت. اللهم صل علی محمد. یادم رفت تبریک هم بگیم، امشب شب میلاده و حالا فردا و پس فردا و پس فردش، این ایام ایام استجابت لاست، ما را هم از دعاتون فراموش نکنید انشالله. اللهم صل علی محمد.